من انس آبچان، شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید کامکاریتان و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه امریکا بار دیگر گفته است کشورش برای مذاکرات با طالبان آماده می باشد. برطانیا می گوید رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وعده کرده است سربازان بیشتر را به حمایت از نیروهای برطانوی برای مبارزه با طالبان می فرستد. ناتو می گوید دو سرباز این پیمان ناوقت سه شنبه در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فاریاب کشته شدند. بر اساس آمار ماه جولای خونین ترین ماه برای نیروهای ناتو در افغانستان بوده است. حداقل 46 سرباز خارجی من جمله 24 نیروی آمریکایی در این ماه در افغانستان کشته شدند. پلیس آمریکا میگوید یک نفر در نزدیکی تعمیر کنگره آمریکا با فیر گلوله کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. 168 نفر در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در ایران دیروز کشته شدند. این طیاره از تهران راهی یروان پایتخت ارمنستان بود. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش هنوز هم علاقمند مذاکرات و دیالوگ با ایران است. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید 34 نفر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شده بودند که این رقم بالاتر از آن چی بود که مقامات ایرانی اعلان کرده بودند. یک مدافع معروف حقوق بشر روسیه به نام ناتالیا ایسیمیروا به قتل رسیده است و چند ساعت بعد از آن که در چچنیا ربوده شد جسدش در انگشتیا یافت شد. و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان صدر اعظم عراق نوری المالکی بوده و دو طرف روی مسائل مختلف با هم بحث کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون یک بار دیگه به طالبایی که حاضر هستند از جنگ دست بکشند پیشنهاد صلح آشتی کرده و پشتیبانی خود از مذاکرات حکومت افغانستان با طالبا ابراز کرد. خانم کلینتون گفت که آمریکا و متحدینش به خاطر در افغانستان جنگ میکنند که طالبا از القاعده حمایت میکنند. جزئیات بیشتر اظهارات وزیر خارجه آمریکا را از سلطان محمد سرور میشنوین که به استناد گزارش فرانس پرس تهیه کرده.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی مهمی که درباره پالیسی خارجی این کشور به شورای روابط خارجی در واشنگتن ایراد کرد گفت که ما از طالبانی که القاعده را محکوم می‌کنند و آماده دست کشیدن از جنگ هستند استقبال می‌کنیم.
Now we understand that not all those who fight with the Taliban support al-Qaeda.
اکنون ما می دانیم که همه کسانی که در کنار طالبان می جنگند از القاعده حمایت نمی کنند یا بر روش های افراطی که طالبان در زمان اقتدار خود به آن عمل می کردند معتقد نیستند و امروز ما و متحدین افغان ما واقعا آماده هستیم تا از هر کسی که از طالبان پشتیبانی می کند و در عین حال القاعده را محکوم می کند و اسلحه خود را به زمین می گذارد و می خواهد که در جامعه آزاد افغانستان طبق قانون کشور سهم گیرد استقبال کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما و متحدین ما به خاطر در افغانستان می جنگیم که طالبان از القاعده حمایت می کنند و از آنها کمک می گیرند و در برخی موارد فعالیت های خود را با آنها هماهنگ می سازند. او گفت که برای نابود ساختن القاعده ما مجبور هستیم با طالبان بجنگیم. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نخستین مقام آمریکایی نیست که به طالبان پیشنهاد صلح میکند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سه ماه قبل در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که واشنگتن امکان دارد علاقمند گفتگو با برخی از طالبان باشد. اوباما آن زمان در اشاره به موفقیت ختمش آمریکا در عراق که برخی از رهبران عشایر سنی را از القاعده جدا ساخته به میز مذاکرات نشاند گفت که شاید چنین فرصت‌هایی در افغانستان و پاکستان نیز باشند. در این میان رئیس جمهور حامد کرزی روز دوشنبه هنگام بازدید از قندهار اعلان کرد که اگر در انتخابات آینده پیروز شود کوشش خواهد کرد که زمینه مذاکرات با طالبان را وسیع‌تر سازد. او گفت که اگر مردم بار دیگر به من رأی دادند ما با طالبان و مخالفین مذاکره خواهیم کرد تا مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم، اما طالبان چنین پیشنهادهای حامد کرزی را رد کرده‌اند.
شنیدین که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی که درباره پالیسی خارجی آمریکا به شورای روابط خارجی در واشنگتن ایراد کرد گفت که از طالبای که القاعده را محکوم میکنن و آماده دست کشیدن از جنگ هستن استقبال میکنن. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما و متحدین ما به خاطر در افغانستان می جنگیم که طالبا از القاعده حمایت می کنند و از اونا کمک می گیرند و ما مجبور هستیم برای نابود ساختن القاعده با طالبا جنگ کنیم. شنونده عزیز، در حالی که وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات با طالبا حمایت کرده، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته که می خواهد در مورد کشتار دست جمعی 2000 طالب که در پایان سال 2001 توسط دوستام صورت گرفت معلومات و حقایق جمع‌آوری شود. گزارش مفصل را در همین مورد در جریان برنامه های امروزی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شورای هماهنگی مساعی کاندیدان ریاست جمهوری دیروز در کابل تقاضای افزایش تعداد ناظرین بین المللی را کرد. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که تقریبا 67 نفر از ناظرین اتحادیه اروپا به منظور نظارت از کمپاین ها و انتخابات آینده به کابل رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی سلیمان احمدی و شرح بیشتر از کابل.
شورای هماهنگی مساعی کاندیدان ریاست جمهوری امروز در کابل تقاضای افزایش تعداد ناظرین بین المللی را نمودند. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که تقریباً به تعداد 67 تن از ناظرین جامعه اروپایی به منظور نظارت از کمپاین و انتخابات آینده به کابل رسیدند. شورای ائتلاف کاندیدان ریاست جمهوری که به نام شورای تشریک مساعی یاد می‌شود، روز چهارشنبه 24 سرطان در جلسه هشتم خیش بر نظارت انتخابات تاکید جدی نمود. به نمایندگی از جلسه اسماعیل قاسمیار معاون اول هدایت امین نرسلا، یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری با استقبال از ورود ناظرین اتحادیه اروپا گفت:
ما میخواهیم از مراجع بین المللی که به این تعداد بیفزایند و هرچی بیشتر بتانند این ناظرهای بین المللی خود زیاد کنند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه بین المللی میگوید هدف از نظارت بر پروسه انتخابات کاهش تقلب و شفافیت بیشتر در آن میباشد. موضوع مهم دیگر که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت توافق روی یک کاندید واحد از طرف این شورا بود. آقای قاسمیار به خبرنگاران گفت که آنها به پروسه انتخاب یک کاندید واحد نزدیک شدند.
ما تصمیم گرفتیم که یک جلسه خاص دایر بکنیم تا به ای که در او جلسه ما روی مکانیزم، معیارها و شیوه هایی که به بهترین وجه ما را کمک بکنه که ما بتانیم یک کاندید واحد معرفی بکنیم و دیگرها در کنار از او در کمپاین ادامه بدیم.
مردم به این باور هستند که زیاد بودن تعداد کاندیدان و نبود امنیت شفافیت انتخابات را زیر سوال می برد. این که ناظرین جامعه اروپا تا چه حد می توانند مانع تخلفات انتخاباتی شوند و نگرانی امنیتی تا چه حد به آنها فرصت کار را می دهد هنوز معلوم نیست.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما می خواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
دموکراسی در خو اسلامی در از در پټول وخت کې به هر
کار یک محیط مسؤول بر انتخابات
د انتخابات او په بهیر کې
بله شنونده عزیز، برنامه هفته واره در مسیر انتخابات فردا جمعه از رادیو آزادی مشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نشرات رادیوهای بین المللی از روند برگزاری انتخابات در افغانستان به طور گسترده بوده، اما برخی رادیوهای محلی در خصوص طوری که لازم است نشرات ندارند. مسئول کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت در بسیاری ولایات و نقاط دوردست کشور رادیو یگانه وسیله آگاهی دادن برای مردم است. بنابراین برنامه های بیشتر باید در مورد انتخابات از طریق رادیوها پخش شود. در این حال مسئولین رادیوهای محلی گفتند تا حدی که توان دارند برنامه های را در مورد انتخابات به نشر می رسانند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل شرح بیشتر.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در مقایسه با سایر رسانه‌ها در افغانستان دسترسی مردم به رادیوها بیشتر میباشد. بران لازم است تا رادیوها نشراتشان را در مورد انتخابات آینده در کشور بیشتر سازند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تلویزیون‌ها و نشرات چاپی در شهرها استفاده کننده‌های بیشتر دارند، اما در ولایات و نقاط دوردست شمار زیاد مردم به رادیوها گوش می‌دهند. وی میگوید رادیوهای بین‌المللی در رابطه با روند برگزاری انتخابات برای مردم افغانستان که شمار زیاد آنها به علت نداشتن سواد و عدم دسترسی به تلویزیون از این دو رسانه کمتر استفاده می نمایند به شکل وسیع آگاهی می دهند، اما شمار از رادیوهای محلی طوری که لازم است در این مورد توجه نکردند.
در روستاها و محلات بیشترین مردم به رادیوها دسترسی دارند تا تلویزیونها. رادیوهای محلی متاسفانه کمتر به دی زمینه فرصت یافتن توجه بکنند، اما رادیوهای بین‌المللی مانند رادیوی آزادی، رادیوی آشنا، رادیوی بی بی سی بهتر توانستند کار بکنند در زمینه معرفی نامزدان. ما سعی میکنیم که رادیوهای محلی را هم تشویق بکنیم که بیشتر در زمینه کار بکنند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان از نزدیک به یک ماه به این سو ادامه دارد و نشرات تمام رسانه‌ها در این مورد بیشتر تمرکز دارد. در همین حال مردم ولایات و محلات دور افتاده میگویند که از طریق رادیوها بیشتر در مورد انتخابات آگاهی حاصل میکنند.
محمد ولی از ولایت پکتیا هستم. ما خو 24 ساعت رادیو چالان است. معلوماتی که ما میشنویم که کی کاندیدا است 41 نفر است. آره ما از رادیو میشنویم، خصوصا رادیو آزادی. معلومات بیشتر میخوایم از رادیو. رادیو را زیاد میشنوه در اطراف.
قبلا مسئولان کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که تلویزیون‌ها و رسانه‌های چاپی نیز برنامه‌های زیادی را در مورد انتخابات به نشر می‌رسانند، اما از تعداد این رسانه‌ها به علت نامتوازن بودن برنامه‌هایشان انتقاد داشتند. مسئولین این کمیسیون نیز از برخی رسانه‌های دولتی شکایت داشتند که برای یک کاندید مشخص کمپاین می‌کنند.
شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نشرات رادیوهای بین المللی از روند برگزاری انتخابات در افغانستان به طور گسترده بوده، ولی برخی از رادیوهای محلی در خصوص دوره که لازم است نشرات ندارند. در ادامه تحولات انتخاباتی در کشور، حامیان عبدالرشید دوستام در قنداز در یک گرد همایی که وسیع ضمن حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی خواهان بازگشت دوستام به افغانستان شدند. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز و جزئیاتی مسئله.
در این جلسه که در هتل پامیر واقع در بندر خان‌آباد شهر قندوز برگزار شده بود، از سراسر قندوز حدود 2000 نفر از هواخواهان لوی درستیز قوای مسلح افغانستان ستر جنرال عبدالرشید دوستم شرکت کرده بودند. هدف از تدویر این جلسه دو چیز عنوان شد: یکی بازگشت آقای دوستم به کشور آبایی خود افغانستان، و آن دیگر اعلام حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی برای احراز پست ریاست جمهوری در انتخابات آینده کشور. چنانچه در زمینه معاون شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در قندوز مولوی عبدالله چنین میگوید:
البته بدو هدف بود بنیا که این جلسه ما به خاطر حمایت از کاندیداتوری محترم حامد کرزی بود، دوم موضوع بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
از روند جلسه چنان پیدا بود که اشتراک کننده های جلسه آمدن رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان را به کشور یکی از شرایط عمده شرکت در انتخابات آینده کشور میداند. چنانچه در زمینه یک تن از اشتراک کننده های جلسه قاری خوش محمد چنین گفت:
ما امروز خواهان امین می باشیم که تشریف آوری جناب جلالت مآب استر جنرال عبدالرشید دوستم را در این سرزمین خواهان می باشیم. از جناب رئیس جمهور دولت کشور اسلامی افغانستان این را می خواهیم تا زمانی که رهبر ما در میان ما نباشد به طرف صندوق رای رفتن محال هست و خواب است و خیال است. باید رهبر ما در میان ملتش موجود باشد.
این گفته آقای خوش محمد را سایر بیان دهندگان نیز تایید نموده، بازگشت دوستم و اشتراک مستقیم ایشان در انتخابات را مایه شفافیت و رنگینی انتخابات توصیف کردند.
شنیدین که حامیان دوستم در قندوز گفتن بازگشت دوستم به کشور باعث شفافیت و رنگینی انتخابات خواهد شد. شنونده عزیز، کشتار 2000 طالب در دشت لیلی را حتما به یاد دارین که توسط دوستم صورت گرفته بود. حال رئیس جمهور آمریکا براک اوباما گفته می‌خواهد مورد کشتاری 2000 طالب توسط دوستم و افرادش حقایق و معلومات جمع‌آوری شود. گزارش مفصل را در همین مورد در جریان برنامه های امروزی رادیو آزادی مشنوین. با ما باشین حتما. در حالی که حامیان دوستم از رئیس جمهور کرزی حمایت خود اعلان کردند، شمار زیاد از باشنده های تخار و بدخشان در گرد همایی که در پشتیبانی از کاندیداتوری دکتر عبدالله و عبدالجبار ثابت دایر شده بود شرکت کردند. از طرف دیگر شورای قندهاری های بغلان از کاندیداتوری دکتر عبدالله و شمس الحق بارکزی پشتیبانی کردند. به این مناسبت حدود 400 نفر در کلوب نساجی بغلان گرد هم آمده بودند. از طرف دیگر از کمپاین انتخاباتی برای دکتر عبدالله در ولایت فرا هم گزارش های به دست ما رسیده. بر اساس یک خبر دیگه، یک برنامه آگاهی دهی بر زنا از طرف انجمن زنای پنشیر برا افتاده و در این برنامه برای شرکت در انتخابات و بسیار زیاد ببخشین برای شرکت زنا در انتخابات و فراگیری پروسه انتخابات راهنمایی میشه. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان.
پنشیر از شماره ولایاتی است که فعالیت اجتماعی زنان در آن بسیار کمرنگ بوده و در زمینه فعالیت‌های سیاسی زنان نیز مشکلات وجود داشته و برخی از عوامل سبب شده است تا زنان در محلات از آگاهی در مورد پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بدور مانند. اما دکتر هما محمدی رئیس انجمن اجتماعی زنان ولایت پنشیر اخیراً بر رادیو آزادی گفت این برنامه آگاهی آمد در مورد انتخابات را برای زنان در این ولایت با کمک مالی برخی از دونرهای بین‌المللی به اجرا گذاشتند.
پروژه جدید ما پروژه آگاهی آمست که در سرتاسر ولایت امروز جریان داره، از ولسوالی اول پنشیر کشوتول است تا پریانی با 12 ترینر آغاز شده و مردم فقط درباره انتخابات دو آگاهی میتن. نه آگاهی دادن مایی است که بی‌طرفان است، آگاهی میتن مردم در هر صورت که میفهمیم مردم از انتخابات دل سرد است، باز هم باید رای بدن، با پای صندوقای رای برن و کاندید دلخواه خود رای بدن.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی و برخی از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که در جریان مرحله کمپین یا مبارزات انتخاباتی که اکنون جریان دارد، آگاهی دادن برای مردم از پروسه انتخابات بسیار ضروری و مهم است، زیرا به گفته آنان شمار زیادی از مردم که در مناطق دوردست و کوهستانی زندگی می‌کنند، راه اندازی برنامه‌ها سبب تشویق آنها برای سهمگیری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگن امسال در مقایسه با سال گذشته تسهیلات زیاده برای حجاج افغان در عربستان سعودی مد نظر گرفته شده. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل ضمن ابراز مطلب از حجاج افغان خواست تا بر اساس بعضی قوانین وضع شده از طرف حکومت عربستان سعودی عمل کنند. قرار است امسال 30,000 نفر برای ادای فریضه حج از افغانستان به عربستان سعودی سفر کنند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
محمد صدیق چکری، سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان، میگوید آنان به منظور ایجاد تسهیلات تازه برای حجاج افغان در بیت الله شریف تلاش های جدی را آغاز کردند. آقای چکری که بر روز چهارشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد، ابراز امیدواری نمود که امسال حجاج افغان مثل سالهای گذشته دچار مشکلات نشوند.
در مکه و مدینه محلات مناسب بود و باش برای حجاج افغان در نظر گرفته شده است. برای ما گفته شده که برای اولین بار در تاریخ افغانستان در مرکز مدینه منوره 3,000 حاجی افغان جا به جا می شود. یعنی محل بود و باش آنان 2 یا 3 دقیقه از مسجد فاصله خواهد داشت. سال گذشته در مینای شریف 10,000 تن از حجاج ما خیمه در اختیار داشتند، اما امسال 15,000 حاجی را در آن حل جا به جا می کنیم.
سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان همچنان گفت قرار است امسال 20,000 تن به منظور ادای مراسم حج به واسطه تیارات شرکت هوایی آریانا و 10,000 حاجی دیگر از سوی شرکت های هوایی خصوصی به عربستان سعودی انتقال داده شوند. آقای چکری افزود که امسال در مصارف حجاج افغان هم کاهش به عمل آمده است.
در آجی مصرف
به اساس سنجش تخمینی که انجام شده مصرف هر حاجی 145,600 افغانی می شود. البته سال گذشته مصرف هر حاجی 149,000 افغانی می شد و این در حال است که تعداد زیاد از خانه ها در مکه مکرمه تخریب شده و قیمت کرایه خانه ها در آنجا بلند رفته است.
کرایه دی کرونا اضافه شوید.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند حکومت عربستان سعودی یک رشته قوانین جدید را در بخش ادای فریضه حج بالای افراد وضع کرده است. به گفته سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان، به اساس این قوانین زنان حامله، بیماران و افرادی که بیش از 65 سال عمر دارند نباید جهت ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند. آقای چکری میگوید یکی از عوامل وضع این محدودیت این است که احتمال موجودیت مرض انفلوئنزای پرندگان در عربستان سعودی زیاد بوده و افراد کهنسال به زودی به این مرض مصاب میشوند. مقامات افغان در حالی از ایجاد تسهیلات تازه برای حجاج افغان خبر میدهند که گفته میشود شرایط اقامت حجاج افغان در عربستان سعودی در سالهای گذشته به اساس یک برنامه ریزی درست تنظیم نشده است. با باور برخی ها همین مسئله سبب شد که در جریان سالهای گذشته تعداد زیاد از حجاج افغان در عربستان سعودی با مشکلات مختلف روبرو شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک تیاری مسافربدی که ایران با 168 سرنشین دیروز در مسیر شمال غربی ایران سقوط کرد. این تیاره از تهران راهی که گروان پایتخت ارمنستان بود. خبرنگار رادیو آزادی از ایران ها شرح بیشتر.
از مجموع 168 نفر جان باختگان این تیاره، 5 نفر از کشور ارمنستان و 2 نفر از کشور گرجستان و مابقی جان باختگان حادثه همگی ایرانی بودند. تیم 11 نفره جودوکاران نوجوان ایرانی نیز در جمع این جانباختگان بودند. آقای مجید شروری، معاون مدیریت بحران وزارت ترانسپورت ایران، شب گذشته از پیدا شدن دو جعبه سیاه تیاره خبر داده و در مورد جزئیات حادثه نیز گفت.
خب حادثه خیلی حادثه سنگینی بوده و هواپیما با داشتن بیش از 20 تن بنزین بر زمین اصابت کرده، خب انفجار عظیم اتفاق افتاده در محل و قطعات هواپیما در شعاع خیلی وسیع پخش شدن و همچنین قطعات بدن انسان ها که فرار تلاش کردیم که تا اونجایی که می توانیم همه قطعات بدن انسان هایی که در درون هواپیما بودن اینها را جمع کنیم و همکنون به پزشکی قانونی شهر قزوین منتقل بکنیم. از طرفی هم قطعات اصلی هواپیما را جمع آوری کردیم، به نقطه امنی منتقل کردیم و خوشبختانه توانستیم که از 3 سیستم کنترل صوت و حرکت هواپیما که به اصطلاح جعبه سیاه نامیده میشه، 2 تا از اون جعبه ها را که البته آسیب دیده هستن اینها را پیدا کنیم و به نقطه امن خودش منتقل بکنیم.
به گفته این مقام، اجساد و یا تیکه های سوخته و متلاشی شده جان باختگان انسانی های هوایی اکثرا قابل شناسایی نبوده و تنها در حال حاضر اسامی کلیه کشته شده ها اعلان شده اند. و همچنان گفته شده 11 تیم از کارشناسان و متخصصین ایرانی پس از وقوع حادثه دست به کار شده تا علت اصلی سانحه را دریابند. قابل ذکر است عده ای از روستاییان جنت آباد ولایت قزوین که از نزدیک شاهد سقوط تیاره توپلوف مسافری بوده گفتند که تیاره قبل از سقوط در هوا دچار آتش سوزی شده بود. این تیاره مسافربری قرار بود ظهری دیروز از تهران عازم کشور ارمنستان شود که در یک از مناطق ولایت قزوین ایران دچار سانحه شده و سقوط کرد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
از سقوط تیاره مسافربری در ایران شنیدین. ادیادسه تمام 168 سرنشینی تیاره جان دادن. شنونده عزیز، قبل از اینکه مروره بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر گفته است کشورش برای مذاکرات با طالبان آماده می باشد. برتانیا میگوید رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وعده کرده است سربازان بیشتر را به حمایت از نیروهای برتانوی برای مبارزه با طالبان بفرستد. ناتو میگوید دو سرباز این پیمان ناوقت سه شنبه در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فاریاب کشته شدند. پلیس امریکا میگوید یک نفر در نزدیکی تعمیر کنگره امریکا با فیر گلوله کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. 168 نفر در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در ایران دیروز کشته شدند. این طیاره از تهران راهی یروان پایتخت ارمنستان بود. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون میگوید کشورش هنوز هم علاقه‌مند مذاکرات و دیالوگ با ایران است. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید 34 نفر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شده بودند که این رقم بالاتر از آن چی بود که مقامات ایرانی اعلان کرده بودند. یک مدافع معروف حقوق بشر روسیه به نام ناتالیا استیمیروفا به قتل رسیده است و چند ساعت بعد از آن که در چچنیا را بوده شد جسدش در انگشتیا یافت شد. قرار است براک اوباما رئیس جمهور امریکا هفته آینده میزبان صدر اعظم عراق نوری المالکی بوده و دو طرف روی مسائل مختلف با هم بحث کنند. رهبران چند کشور در حال انکشاف گفتند جهان به یک سیستم مالی عادلانه تر نیاز دارد. این مسئله دیروز در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در شرم الشیخ مصر ایراد شد. شنونده های گرامی، حال سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد از سال 2007 به این سو چی در جنگ عراق و چی در جنگ افغانستان استراتژی مبارزه با شورشگران بر این سه کلمه متمرکز بود: تصفیه، حفظ و اعمار. یعنی در قدم اول یک منطقه باید از حضور دشمنان تصفیه شود، بعد اقدامات برای حفظ آن پیش گرفته شود و در نهایت اعمار منطقه آغاز گردد. به نوشته روزنامه، اکنون همین سه کلمه رمز اساسی استراتژی جدید آمریکا و متحدین آن در افغانستان نیز می باشد. ولی روزنامه می افزاید در تعیین نمودن این مراحل قوای خارجی در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. اول در مرحله تصفیه و پاکسازی مشکل این است که مخالفین حکومت و کسانی که با قوای خارجی می جنگند اشخاصی هستند که در بین مردم زندگی می کنند و ارزش های فرهنگی و دینی بین آنها و مردم عام مشترک است. از این رو نمی توان بین آنها و مردم عام مخصوصا در مناطق پشتونشین تفکیک کرد. پس چگونه می توان آنها را از مردم عام جدا نموده و پاکسازی کرد؟ در قدم دوم، یعنی حفظ یک منطقه تصرف شده، این درست است که مخالفین نمی توانند در مقابل قوای خارجی مقاومت کنند، اما هر باری که قوای خارجی یک منطقه را تصرف می کنند و می خواهند که قبضه خود را بر آن مستحکم بسازند، مخالفین از یک جای دیگر سر بلند می کنند و برای قوای آمریکا و ائتلاف دردسر ایجاد می کنند. به این معنا که ایجاد امنیت در یک منطقه می تواند سبب بی امنیتی در جای دیگر گردد. در چنین حالت مرحله سوم استراتژی که از اعمار یا بازسازی عبارت است نیز به مشکل روبرو می شود، زیرا با عدم امنیت تلاش ها برای بازسازی هم به موانع روبرو خواهد شد. از این رو برای نوشته روزنامه، اگر یک تصویر واقعی از حالات سیاسی افغانستان وجود نداشته باشد، هر یک کوشش در اینجا برای تصفیه، حفظ و بازسازی به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افزایش حملات انفجاری در افغانستان که در بخشان می نویسد در افغانستان امروز خطر انفجار نسبت به فیر گلوله تهدید بیشتر بار می آورد. و نوشته روزنامه، تعداد حملات انفجاری بر قوای ائتلاف در سال جاری چند برابر شده و تنها در ماه می 465 حمله انفجاری علیه قوای خارجی صورت گرفته است و در این سال تا حال حداقل 46 آمریکایی در چنین حملات جان دادند. روزنامه می افزاید حملات انفجاری علیه نیروهای اردوی ملی و پلیس خیلی بیشتر از این است. در سال 2003 تعداد چنین حملات علیه اردو و پلیس افغانستان به 81 می رسید. اما اگر حالات چنین دوام کند، تعداد چنین حملات تا پایان سال به 6000 خواهد رسید. به نوشته روزنامه، تنها در ماه جولای 9 سرباز پلیس افغانستان در چنین حملات در لوگر کشته شدند. روزنامه اعلام میکند این عمل مشکل دیگری را برای قوای آمریکا و ائتلاف ایجاد کرده و آنها مجبور شدند که تعداد زیاد متخصصین ماین پاکی را استخدام نمایند تا از این خطر جلوگیری کنند. به نوشته روزنامه، هرچند این افراد توانستند تا حد در این ساحه کار کنند، ولی این حملات هنوز هم هر روز سبب تلفات می‌گردد که تعداد زیاد قربانیان آن افراد ملکی، زنان و اطفال می‌باشند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 8 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا موزه اسمت ساروان د صدې